شعار مرگ بر یهودی بر روی پارچه نوشته های مردم خشمگین فرانسه نقش بست. ماجرای متهم شدن دریفوس و خیانت از آنجا آغاز شد که دستگاه امنیتی فرانسه با شواهدی دست پیدا کرد که نشان می‌داد یک فرانسوی برای نیروهای وابسته نظامی آلمان در سفارت کشور در پاریس در مورد اسرار نظامی توپخانه فرانسوی جاسوسی می‌کند. ماجرا به قسمی بالا گرفت که مسئولان نظامی فرانسه با بی‌لیاقتی متهم شدند و همه به تکاپو افتادند تا این فرانسوی جاسوس و خائنه پیدا بکنند. اطلاعات موجود نشان می‌داد که جاسوس افسر توپخانه است و این برداشت ایجاد شد که فردی که به وطن و کشورش خیانت می‌کنه خائنه بسیار خطرناک است. نهایتاً در جستجوهای اطلاعاتی دریفوس شناسایی شد و وی به دادگاه رفت. با وجود مدارک و شواهد اندک جهت محکوم کردن دریفوس به جاسوسی و خیانت به کشور، در نهایت دادگاه او را محکوم کرد. دریفوس به حکم دادگاه بعد از تحمل شکنجه‌های روحی و جسمی شدید، خلع درجه و به جزیره شیطان واقع در گویان فرانسه تبعید شد. در این شرایط که راستگراها در فرانسه با استناد به پرونده دریفوس پرچم یهود ستیزی را بلند کردند، هرتزل از مناقشه و جنگ احتمالی بین فرانسه و آلمان بر طرح مهاجرت یهودیان اروپایی به فلسطین استفاده کامل کرد. البته در خاطرات هرتزل آمده، زمانی که به دیدار قیصر آلمان رفته است و این ماجرای دریفوس ای قسم روایت می کنه که اصلاً ماجرای جاسوسی نبوده. با بیان قیصر آلمان، ماجرا فساد در ارتش فرانسه بوده که عده‌ای از ارتشیان می خواستن اختلاس کنن و به دریفوس پیشنهاد دریافت 10,000 فرانک برای سکوت در این مسئله را ارائه می کنن. زمانی که دریفوس از دریافت رشوه نظامیان فاسد فرانسوی امتناع می کند و ایرا به جاسوسی متهم می کند. با نگاهی کوتاه به رفتارشناسی دریفوس و رودز مشخص می شه که چرا این دو نفر در زندگی هرتزل بسیار مهم بودند. دریفوس دلیل غیر قابل انکاری بود که هرتزل با توسل به او یهودیانه با مهاجرت به فلسطین تشویق کرد. رودس نیز شخصیتی بود که روش‌ها و برنامه‌های وی برای تصرف و استعمار فلسطین و استثمار فلسطینیان کارآمدی لازمه داشت. در این راستا هرتزل در سال 1896 جزوه‌ای به زبان آلمانی با نام یهودستان نوشت و در این کتاب یک راه حل بنیادین برای حل مسئله ارائه داد. هرتزل در کتاب یهودستان نوشت: تنها راه رهایی از فلاکت یهودی ایست که یهودیان به فلسطین یا ارجنتاین کوچ کنند، آنجا زمین بخرند و در نهایت سرزمین خود را برپا کنند. هرتزل در این کتاب تاکید می‌کند مهاجرت تا وقتی که حق حاکمیت به دست نیاوریم بی‌فایده است و عبارت کردن اصل نفوذ تدریجی یهودیان او را نافرجام می‌داند. هرتزل با اطلاع از اینکه سرزمینی خالی از سکنه وجود نداشته و نداره، اصرار داره که مهاجرت باید همراه با به دست گرفتن حاکمیت باشه تا نتیجه بخش باشه. با باور وی، هنگامی که نفوذ یهودیان بالا گیره، در صورت حاکمیت نداشتن یهودیان، مردم محلی از حاکمیت خواهند خواست تا مانع مهاجرت یهودیان شوند. البته تبلیغات صهیونیستی از سال 1901 تلاش کرد که فلسطین را سرزمینی خالی از سکنه معرفی کند. اسرائیل زنگوئل در آن سال اولین صهیونیستی بود که عبارت سرزمین بی مردم برای مردمی بی سرزمین را درباره فلسطین به کار برد. 16 سال بعد او در مقاله‌ای نوشت که این جمله اشتباه بود. حیف که در این کشور 600,000 عرب زندگی می کنند. با کتاب هرتزل برمیگردیم. او میگوید مشکل یهودیان همیشه پا بر جاست. هر جا برویم مورد آزار و اذیت قرار میگیریم. تنها راه حل این مشکل راه حل سیاسی است. یهودستان هرتزل سرزمین عجیبی است که بر اساس استعمار، استثمار و تبعیض بنیان نهاده شده. هرتزل هرگز در طول عمر نچندان بلندش و فلسطین پای نگذاشت. او در سوم جولای سال 1904 در 44 سالگی در استراحتگاهی در اطراف وین بر اثر بیماری قبلی مرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
برنامه که در این لحظه تقدیم شما خوبان همراه می شود روایت همدلی است. امیدوارم که تا پایان همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آزنای تاریخ،
روایتی با گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم این هفته هم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه ی روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. باز هم در برنامه روایت همدلی نگاهی داریم به آخرین فعالیت‌ها و خبرهای مربوط به حوزه مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران. اما می‌دانید که 28 قوس برابر با 18 دسامبر مصادف بود با روز جهانی مهاجرت. به همین بهانه خواستیم تا چشم‌اندازی داشته باشیم بر مسئله مهاجرت افغانستانی‌ها طی 4 دهه اخیر. چرا که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار مهاجران را در جهان دارد. عبدالعلی حسنی، کارشناس افغانستانی، جنگ و ناامنی، بیکاری، نبود فرصت‌های تحصیلی و زمینه‌های سرمایه‌گذاری را از عوامل تأثیرگذار در مهاجرت افغانستانی‌ها در گذشته دانسته و در گفتگو با همکارم چنین بیان داشت.
در مورد عوامل مهاجرت افغانستانی‌ها و کشورهای مختلف، خصوص کشورهای همسایه، عوامل مختلفی در این زمینه دخیل بوده و هست. در گذشته چند عامل به عنوان عامل تاثیرگذار در مهاجرت مردم از کشور و کشورهای همجوار بوده است و کشورهای دیگر، مهمترینش بخش مربوط به جنگ و ناامنی هست که در گذشته در طول حدود 45 سال اخیر از عوامل اصلی مهاجرت افغانی ها و کشورهای مختلف بحث جنگ و ناامنی در کشور بوده است که باعث شده خیلی ها به خاطر اینکه در یک جای معمنی داشته باشند و از جنگ و ناامنی بتوانند جانشان را نجات بدهند به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. عامل دوم در کنار عامل اول که در واقع معلول عامل اول هم میتونه باشه، بحث بیکاری هست که به خاطر نبود امنیت و نزاع‌های داخلی بیش از 14 در افغانستان زمینه شغل و کار فراهم نبوده. در نتیجه عده زیادی از مردم ما و اتباع کشور افغانستان مجبور بودند برای اینکه بتوانند امرار معاش بکنند و یک مخارج زندگی خود را تأمین بکنند، منبع درآمدی داشته باشند برای خانواده های خود که در کشور ساکن بودند، اینها مهاجرت بکنند به کشورهای مختلف و بخصوص به پاکستان و ایران و همچنین کشورهای اروپایی. و عامل سوم را اگر ما بتوانیم به عنوان عامل تاثیرگذار نام ببرید، به خاطر تحصیل و آموزش هست که ادعی از کسانی که زمینه تحصیل در کشور فراهم نبوده راهی دیار غربت شدند تا بتوانند از فرصتهای آموزشی کشورهای همجوار و کشورهای دیگر استفاده بکنند تا به مقاطع بالاتر تحصیلی دست پیدا بکنند. و همچنین مسئله سرمایه گذاری به کشورهای دیگر هم از عوامل دیگر هست که باعث شده که این دهی سرمایه داران برای اینکه زمینه سرمایه گذاری مطمئن در کشور وجود نداشته، باعث شده که اینها به کشورهای دیگر مهاجرت بکنند تا از سرمایه خود هم محافظت بکنند و هم بتوانند که در قسمت سرمایه گذاری استفاده بکنند و به داد و ستد در کشورهای دیگر که زمینه های بهتری برای فعالیت های اقتصادی وجود دارد، اینا بتوانند که فعالیت های معمولی و روزمره خود به صورت امن بتوانند در کشورهای دیگر مبادرت بکنند.
مقصود حسنزاده هم اشاره ای داره به دلایل مهاجرت افغانستانی ها و مشکلات مهاجرین در کشورهای میزبان.
جنگ های طولانی مدت در کشورها و یا جنگ هایی که بعدها به وقوع پیوست یکی از عامل اصلی مهاجرت بوده که توانسته که تعداد زیادی از مردم کشورشان را ترک کنند، بخصوص از افغانستان یک تحول بسیار عظیمی با وجود آمد که تغییر رژیم شد. در اینجا بعد سقوط رژیم جمهوریت افغانستان به دست تحریک طالبان و یا امارت اسلامی افتاد. در یک مقطع زمانی مشکلات کار و مشکلات تهدیدات امنیتی بود، بعضی ها از تهدیدات امنیتی کشور را ترک کردند و بعضی ها از نبود کار، یکی از سبب شد که اینا کشور را ترک کنند. و همچنان در کشور سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، اینجا هم به اثر جنگ ها و مردم کشورشان را ترک کردند و در اوکراین همچنان. و ایچن همیشه عوامل متعدد بود، بخصوص عامل عمده جنگ است. و متاسفانه که در این اواخر کشورهایی که مهاجر پذیر بودند و اونها هم به شدت بالای مهاجرین فشار آوردند و عرصه را بالای مهاجرین تنگ ساختن، بدون از اینکه کنوانسیون و یا همون قوانینی که برای مهاجرت تصویب شده اونها را نادیده گرفتن. و از طرف دیگه در یونان و کشورهایی که مقصد از اونجا هم سختگیری خیلی شدید شد و در آلمان همچنان سختگیری زیاد شدید شد بالای مهاجرین. در مجموع وضعیت مهاجرین خیلی از گذشته ها که بدتر شده و پذیرش مهاجرین کمتر شده است و تا کشورهای اروپایی هم از پذیرش پناهنده خودداری میکنند. اونها میگن که تعداد بسیار زیاد شده و از طرف دیگر تماما کشورها همین قسم زمینه را تنگتر ساخته بالای مهاجرین. و از طرف دیگر در کشورهای خودشان هم زمینه کار مساعد نیست و تهدیدات امنیتی است. به هر صورت وضعیت مهاجرین وخیمتر از گذشته ها هست و در اصل نقض حقوق بشری بالای مهاجرین صورت گرفته از طرف پلیس کشورهایی که اونجا مهاجر رفتن. مهاجرین مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و تعداد زیاد از مهاجرین به اثر خشونت پلیس ترکیه و یا ای که راه های صعب العبور را که طی میکردن اونها زیر برف شدن، از سرما جان خود از دست دادن و یا در بحر که به طرف یونان می رفتن اونجا تعداد زیاد از مهاجرین در آب غرق شدن. این نابسامانی ها فراراه مهاجرین بود و هست و بیشتر از پیش وضعیت مهاجرین خرابتر شده است. امیدوار هستم که سازمان جهانی مهاجرت به این مشکلات مهاجرین توجه جدی داشته باشه، از کشورهای مهاجر پذیر بخواهد که بالای مهاجرین فشار نیارن و اونا و شکل داوطلبانه بتانند کشورها را ترک کنند تا اینکه پس دوباره به کشورشان برگردند. و این شکل دیگه مهاجران هم به شکل داوطلبانه کشور که در آن مهاجر هستند ترک کنند، برند به کشور خودشان یا به کشور سومی برگردند.
اشرف سادات تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان هم اشاره‌ای دارد به بحران مهاجرت در افغانستان.
متاسفانه مهاجرت درد عمیقی بوده، درد بسیار جانسوز و جانکاهی بوده برای مردم افغانستان، دردی که متاسفانه 5 دهه است به گونه گسترده دوام داره و هنوز هم راه و چاره برای پایان این سناریوی خطرناک برای مردم افغانستان پیدا نشده. تقریبا اگر بیاییم یک محاسبه داشته باشیم میتونیم گفته که 1/3 مردم افغانستان یا مهاجر شدن یا هم در داخل کشور جابجا شدن، که اما هم به نوع مهاجرت گفته میشه. وقتی انسان خانه و کاشانه و زادگاه و شهر خود از دست بده، او هم نه از برای کار و تجارت و شوق و ذوق، بلکه از خاطر ای که درد است، رنج است، مصیبت است، فضای زندگی آماده نیست. این واقعا تبعات بسیار بد روی زندگی انسان میگذاره. همین است که ما متاسفانه خیلی از چیزها به اثر مهاجرت از دست دادیم، خیلی از فرصتها را از دست دادیم، از رشد اقتصادی ماندیم و نگرانی از این که در آینده چی خواهد شد هنوزم در بین جامعه افغانستان وجود داره، چون هنوز درد مهاجرت به عنوان یک سریال سردرگم ادامه داره و نمیدانیم که پایان این سناریو چی خواهد بود. اما خب طبیعتاً باید یک سلسله سازوکارهای سنجیده بشه. حالا این سازوکارها چی مؤلفه‌ای نیاز داره؟ مسلماً ما نیازمند داشتن یک فضای سیاسی مطمئنی هستیم که بالاخره افغانها یا شهروندان افغانستان با باورمندیشان به ماندن بیشتر از ترک وطن باشه، یعنی بیشتر باورمند باشن به ماندن و نقش آفرینی در درون جامعه.
در این حال مقامات طالبان اخیراً بارها و بارها از مهاجران افغانستانی خواستند که با توجه به ایجاد امنیت در افغانستان با کشور خودشان بازگردند. اکنون سوال ایست که آیا واقعاً شرایط بازگشت فراهم هست؟ آقای حسن‌زاده و پاسخ به این سوال.
بله، در افغانستان خوبی ها و بدی های هم هست. خوبی های بسیار زیادی که نظر به حکومت جمهوریت فعلا خوبی های است که یک امنیت سرتاسری به وجود آمده. این امنیت سبب شده که تاجر بتانه تجارت کنه و کسب و کار بتانه به کسب و کار خود رسیدگی کنه، دهقان هم به دهقانی خود رسیدگی کنه و خیلی قضایای دیگه هم هست که قبلا در شهر کابل و در شهرهای بزرگ خیلی دزدی بود و به خاطر 5000 افغانی یک قیمت یک موبایل یک نفر کشته میشد و قتل میرسید. و این خوبیا شده که فعلا امنیت تامین است و رفتار طالبا هم از گذشته خیلی تغییر کرده. من شخصا در این اواخر در ادارات طالبا وقتی که من مراجعه میکنم، یعنی 100 برابر از ادارات جمهوریت کرده، خیلی با مردم محترمانه برخورد میکنن و روی بسیار نیک دارن و خیلی زود کار مردم انجام میشه و این سهولت ها هم به وجود آمده. و از طرف دیگه موضوع مکتب و موضوع انستیتوت و انتونای دختران است که مهاجرینی که میخوان به کشور برگردن، اونا هم میخوان که دخترایشان باید به مکتب برن، با سواد باشن. وقتی که میبینن در افغانستان مکتب های دخترانه بند است و اونها هم نمیخوان که در افغانستان بیان که سرنوشت دخترایشان و در آینده تاریک باشه. دیگه به همین خاطر چند چیز سبب شده که مردم به کشور بر نگردن. و در غیر از این صورت اگر همین دو مشکل اصلی، مشکل اول موضوع مکتب دخترانه حل شود، موضوع پانتونا حل شود، مردم علاقه میگیره بیا به کشور و فعلا وضعیت کاروبار و تجارت هم خوب شده از سابقه کرده. دیگه روابط دیپلماتیک ممارت اسلامی هم با کشورهای همسایه هم با کشورهای جهان خوبتر شده است و این بعضی بهانه‌جویی ها هست از طرف کشورهای بزرگ مثل امریکا، روسیه و او کشورها. همیشه میخوان که کشورهای اسلامی قدرتمند نشن و بهانه گوناگون ایجاد میکنن تا که همیشه کشورهای اسلامی مستعمره کشورهای کفری باشه و اونها یا بهانه توریست میارن یا یک بهانه مواد مخدر یا یک بهانه دیگه، اینه بالاخره نمیگذارن که یک کشور آرام باشه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. شما دوستان میتونین سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادای سازنده ایتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی در حوزه‌های مختلف روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از این طریق میتونید که به آرشیو برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. همزمان با سالروز وفات الگوی صبر و ایثار حضرت ام البنین سلام الله علیها، مراسم تجلیل از خانواده های شهدای فاطمیون و شهدای دفاع مقدس و جهاد افغانستان ظهر روز شنبه 24 قوس با حضور جمع زیادی از خانواده های شهدا و سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران ولایت خراسان رضوی از سوی بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در محل مؤسسه فرهنگی باقرالعلوم در مشهد مقدس برگزار شد. دعوت میکنم که گزارش علیرضا شریفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
حضرت ام البنین سلام الله علیها مادر 4 شهید دشت کربلا نماد فداکاری و ایثار است. همزمان در سال روز شهادت این بانوی اسلام مراسم تجلیل از مادران و همسران شهدای مدافع حرم در مشهد برگزار شد.
خانواده هایی رو امروز تقدیر میکنیم از اونها که 2 شهید بالا دارن و جانباز دارن، در حیطه‌های مختلف اونا فداکاری کردن و به نحوی امروز رسالت زینبی و ام البنینیشان برای جامعه نشان میدن.
دستانت را میبوسم.
مادرانی که فرزندانی تربیت کردند که در جبهه نبرد با دشمنان اسلام خونشان را در راه دفاع از حرم اهل بیت علیه السلام فدای اسلام کردند.
دو تای مسئولیتش یکی ده، یکی افغانستان.
من خواهر شهید مدافع حرم محمد آرش احمدی هستم. برادرم تو رفتی و کار حسینی کردی و من میمانم و کار زینبی میکنم.
بارزترین ویژگی که در مادران شهدای مقاومت برای بنده خیلی درس و الگو هست همون صبر، استقامت و ادب این بانوانی که برگرفته است صفات ویژه و زیبای خانم ام البنین سلام الله هست.
خون شهدای مدافع حرم هیچگاه کم رنگ نخواهد شد. آنها جانشان را فدای راهی کردند که امروز یادشان همچنان در دلهای ما زنده است.
امروز از حراسی که از همون دلاوری های بچه های شما داره با این که منطقه را تصرف کردن اما جرأت نمی کنند که جسارت کنند.
دفاع از این حرم ها صرفا یک وظیفه نظامی نبوده، افراد و مؤمنین با در واقع قلبشون با تمام عشقشون از اون دفاع کردن. این شکل و شیوه دفاع از حرم که توسط رزمندگان مقاومت انجام شده خود این در واقع یک موضوعی هست که یه حرمتی رو ایجاد میکنه.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
شهر مقدس قم روز شنبه 24 قوس میزبان پیکر شهید خدادادی از شهدای لشکر فاطمیون بود. مراسم تشییع پیکر شهید رحمان خدادادی بعد از اقامه نماز جمعه از در مصلی قدس به طرف میدان جانبازان شهر مقدس قم برگزار شد. دیگر خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما امیر حسین خادمی گزارش میده.
شهر قم امروز میزبان پیکر شهیدی از سوریه بود. شهید رحمان خدادادی از رزمندگان لشکر فاطمیون.
حق بزرگی به گردن ما دارن، ما که دوست داشتیم همراهشون باشیم، این توفیق نصیبمون نشد، حداقلی که تو تشییع پیکرشون حضور داشته باشیم.
این شهیدیه که رژیم منحوس اسرائیلی ایشون رو شهید کرده.
و شرکت کنندگان در این مراسم بدرقه از ارادتشان به شهدای جبهه مقاومت گفتند.
خدا انشالله اونها رو این دنیا اون دنیا شفیع ما قرار بده و ما رو لایق بدونه که جبران کنیم براشون.
این شهدا به ما راه رسم یاد میدن که چجوری باید پشت سر رهبر باشیم، از جون و مال و فرزندان خودمون بگذاریم برای دین اسلام، چون همه ائمه فدا شدن برای حفظ اسلام.
مقاومت تنها چیزی که جواب میده به این مبارزه، مقاومت مردمه.
پیکر شهید رحمان خدادادی پس از تشییع بر دستان مردم قم در گلزار شهدای بهشت معصومه در کنار دیگر همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد. امیرحسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما.
یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و تا هفته دیگر و برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شبتان بخیر باشه. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه ایرانگش همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی دارینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیم خیده همیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. با برنامه امروز ایران گشت ما را همراهی کنید تا با یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران سر بزنیم و شما را آشنا بکنیم با یکی دیگر از زیبایی های طبیعت ایران. کشور ایران از جمله سرزمین هایی است که روی کمربند های کوهستانی قرار گرفته است، به گونه ای که در هر ناحیه از خاک این سرزمین کوه های زیبای زیادی را می توان مشاهده کرد. سبلان، کوه همیشه سفید ایران، از جمله ای کوه هاست که در شمال و شمال غربی ایران قرار گرفته و طبیعتی زیبا و نمادهای خاص خود را دارد. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه شوید تا با جلوه های شگفت‌انگیز این کوه بیشتر آشنا شوید. سبلان که در زبان ترکی آذربایجانی سابالان نامیده می شود، با ارتفاع 4811 متر پس از قله دماوند و علمکوه سومین قله بلند ایران است که در شمال غربی این کشور و در 35 کیلومتری شهر اردبیل مرکز استان اردبیل قرار دارد. برای این کوه عظیم 60 کیلومتر طول و 45 کیلومتر پهنا تخمین می‌زنند که مساحتی نزدیک به 6000 کیلومتر مربع در منطقه آذربایجان ایران در بر گرفته است. این کوه در مجموع 3 قله مشهور دارد. بزرگترین قله به سلطان معروف است. 2 قله دیگر نیز هرم و کسرا نامیده می شوند. سبلان یک کوه آتشفشانی غیر فعال است. قله آتشفشانی سبلان حدود 5 کیلومتر مربع مساحت دارد که محفظه آتشفشانی در جنوب شرقی قله است. مخروط آتشفشانی چینی سبلان را گدازه های سطحی به وسعت 1200 کیلومتر مربع اشغال کرده است. نکته جذاب درباره این کوه وجود یک دریاچه در بالای قله آن است که گردشگران زیادی را به سوی این منطقه جذب می کند. دریاچه‌ای که محیطی بیضی شکل با قطرهای 195 و 80 متر و عمقی در حدود 40 متر دارد. این دریاچه در ماه‌های گرم دمایی در حد 0 درجه سانتیگراد دارد و آب آن نیز صاف و زلال است. آب دریاچه تنها از طریق بارش برف تأمین می شود و به استثنای فصل تابستان در تمام فصول سال یخ بسته و منجمد است که این خود نشان دهنده آن است که آتش فشان سبلان فعالیت حرارتی ندارد. عمق دریاچه به شکل قیف است و با وجود تخمین عمق دریاچه اما هنوز به کف دریاچه دسترسی پیدا نشده است. جلبک ها و جانداران سخت پوست عمده موجودات زنده این دریاچه را تشکیل می دهند. سبلان از نظر پوشش گیاهی و گیاهان خودرو بسیار غنی و منحصر به فرد است و به علت وجود پوشش گیاهی خاص یکی از قطب‌های زنبورداری و همچنین تولید گیاهان دارویی به شمار می آید. در سالهای اخیر یک گونه کمیاب گیاهی در سبلان توسط یک گیاهشناس ایرانی به نام دکتر عزیز جوانشیر کشف شده که به اسم خودش نامگذاری شده است.
در 50 کیلومتری غرب اردبیل و در 35 کیلومتری جنوب شرقی مشکین شهر، کوه سبلان پرصلابت و استوار بر پهن‌دشت دامنهای سبلان قد برافراشته است. قله این کوه، قله سبلان سلطان و یا با گویش محلی سلطان سبلان نام دارد. در مجاورت این قله دو قله کوتاه‌تر به نام‌های کسرا و هرمداغی قرار گرفته که دورنمای این کوه را به صورت عقابی نشان می‌دهد که بالهای خود را باز کرده است. کوه سبلان آتشفشانی مرکزی و بزرگ است که روی یک زمین مرتفع با ارتفاع حدود 3700 متر از سطح دریا متشکل از سنگ‌های آتشفشانی قرار گرفته است. مکانیزم فوران این آتشفشان همچون آتشفشان استرامبولی ایتالیا به صورت مخلوطی از گدازه و خاکستر است. این فرایند در ابتدا به صورت یک فعالیت آرام بوده، ولی سپس به صورت انفجارهای شدید در آمده که طی آن گدازه‌های ضخیمی را در سطح وسیع پراکنده است. این گدازه‌ها بیشترین قسمت کوه سبلان را تشکیل می‌دهند. در محل خروج مواد مذاب در قله این کوه دریاچه زیبایی به وجود آمد که در اثر بارش‌های پی در پی باران و سرمای شدید هوا در قله رفته رفته دریاچه یخ زده با چشم‌اندازی فوق‌العاده زیبا شکل گرفت که بی اغراق یکی از بی‌نظیرترین مناظر طبیعی را پدید آورد. دو دره بزرگ شمال سبلان به نام‌های دره قطرسویی و دره مویل تا پس از فرو ریختن دهانه آتشفشان و جریان‌های آذرآواری خوشودند. بلافاصله پس از فعالیت‌های انفجاری با خارج شدن ماگمای خمیری شکل که به صورت گنبد گدازه‌ای به بیرون فوران می‌کرد، بلندترین بخش‌های مرکزی سبلان شکل گرفت و قله‌های سبلان سلطان، هرمداغی و کسرا شکل امروزین خود را یافت. همکنون آتشفشان سبلان خاموش بوده و فعالیت آن منحصر به خروج آب‌های گرم و معدنی، بخار آب و گاز است.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه ایران گشت. در برنامه امروز به استان اردبیل و کوه زیبای سبلان آمدیم و با این کوه زیبا بیشتر آشنا میشیم. همچنان با ما همراه باشید. سبلان به لحاظ دارا بودن طبیعت بکر و شرایط جغرافیایی خاص جزو 7 مقصد گردشگری ایران محسوب می شود. از آنجایی که تمام قلل سبلان در ایام سال پوشیده از یخ و برف های دائمی است، در این منطقه پیست اسکی به نام آلوارس ایجاد شده که مورد توجه دوستداران ورزش اسکی است. در دامنه های سبلان 110 چشمه آب گرم و سرد نیز وجود دارد که برخی از آنها به آب درمانی های مدرن تبدیل شدند. آب گرم قینرجه با دمای 84 درجه به عنوان گرمترین، آب گرم قطرسوی با درجه اسیدی 7.2 به عنوان اسیدی ترین و آب گرم گاومیشگولی با دبی 65 لیتر در ثانیه به عنوان پرآبترین آب گرم شناخته شدند. در جبهه غربی قله سلطان و در کنار جانپناه سنگی به شکل عقاب قرار دارد که در طول زمان به نماد سبلان تبدیل شده است. این قطعه سنگ که به واقع اعجاز طبیعت است، به شکل عقابی است که نشسته و سر را به سوی شرق چرخانده است. این سنگ همواره مورد توجه کوهنوردان بوده است. همچنین کوهنوردان سنگ‌های دیگری را در مسیر خود با شکل‌های از جمله روباه، کبوتر کاکلی و شاه و ملکه سنگی تشبیه کردند که به نوعی راهنمای مسیر صعود نیز به شمار می‌روند. سبلان در فرهنگ مردم منطقه جایگاه والایی دارد. بسیاری این کوه را محل تولد زرتشت پیامبر می دانند. در کتاب‌های گوناگون نیز به این مورد اشاره شده است. به عنوان نمونه، نیچه نویسنده و فیلسوف معروف آلمانی در کتاب چنین گفت زرتشت، به پایین آمدن زرتشت از کوه سبلان اشاره کرده است. برخی نیز اعتقاد دارند که محل دفن این پیامبر در همین کوه قرار دارد. از این نظر سبلان مکانی مقدس و مورد احترام است که حتی در میان بومیان و عشایر منطقه به نام آن قسم یاد می شود. کوه سبلان که در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده، به خاطر آبگرم‌های طبیعی دامنه کوه، طبیعت تابستانی زیبا، دریاچه شگفت‌انگیز در قله کوه و قلل پوشیده از برف خود، در تمام فصول سال مورد توجه دوستداران طبیعت و ورزشکاران است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. در کنار هم خوش و خوشحال باشید. خدا نگهدار.
اگر از دوستداران برنامه نمایشی هستید، دعوت میکنم با برنامه داستانهای تمثیلی همراه شوید.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ضحاک ماردوش، قسمت اول، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، داستان ضحاک یکی از جذابترین و شنیدنیترین قصه هایی است که در شاهنامه فردوسی روایت شده. این قصه پر از پند و اندرز است. ضحاک پسر امیر نیک سرشت به نام مرداس بود. مرداس کسی بود که مردم او را دوست می داشتند و پادشاه مهربان و مرد فروتن بود که هر روز صبح به باغ می رفت تا خداوند را عبادت کند. یک روز شیطان خود را به صورت جوان در آورد و به سراغ ضحاک رفت تا با او دوستی برقرار کند. چیز نگذشت که شیطان و ضحاک دوست صمیمی شدند.
دوست من، نمیخواهی کاری کنی؟
منظورت چیست؟
من اگر جای تو بودم حتما کاری میکردم. نمیدانی چقدر به موقعیتی که تو داری حسرت میبرم.
راستش را بخواهی باز هم متوجه منظورت نشدم.
ببینم مگر پدر تو پادشاه و امیر این سرزمین نیست؟
آری هست.
وقتی من با خودت دوست شدم تو را جوانی با غیرت و واراسته یافتم. من فکر میکنم امیری سزاوار توست نه پدرت.
ممنون دوست من. من نیز روزی امیر خواهم شد، البته بعد از پدرم.
یعنی میخواهی تا پدر از زنده صبر کنی؟
چاره دیگری ندارم دوست من، روال این گونه است. من همکنون ولیعهد میباشم و بعد از مرگ پدرم من پادشاه این سرزمین خواهم شد.
و اگر پدرت عمری طولانی داشته باشد چه؟ آنطور که من از گفتهای خودت شنیدم درباریان چندان از خودت خوششان نمی آید. همکنون هم تو را شایسته ولیعهدی نمی دانم، چه رسد به این که پادشاه باشی؟
بله، آنان فکر می کنند من آدم بی‌لیاقتی هستم که نمی توانم مانند پدرم حکومت رانی کنم.
اما به عقیده من دوست عزیز، تو از پدرت بالیاقت تر هستی. آنچه در این میان اهمیت دارد قدرت است.
قدرت دوست من؟
البته دوست من، تو باید قدرت را به دست بگیری و به درباریان و مردم قدرتت را نشان بدهی.
اما چگونه؟
با ترس. باید کاری کنی که دیگران از تو فرمان ببرند و از تو بترسند. اگر از تو بهراسند بردت می شوند.
اما پدرم؟
برای پدرت نیز چاره ای دارم.
چاره ای داری؟ گوش کن، اما دوست من، پدر من آدم خوبی است، تا کنون به من بدی نکرده و همیشه با من مهربان هم بوده است.
این درست، اما قدرت نیز در دستان پدرت می باشد و تو باید از پدرت پادشاهی نیرومندتر باشی. اکنون به اندازه کافی جوان هستی و می توانی قدرت را به دست بگیری.
می گویی چه کنم؟
به سخنان من گوش بده. من دوستی خیرخواه هستم.
خب؟
می خواهم تو را در جایگاه بلند و با منزلت که حق توست ببینم.
خب؟
می خواهم تو را ببینم که پادشاه گشتی و مردم به تو احترام می گذارند.
خب می دانی دوست من، من نیز چنین منصبی را می پسندم.
بهتر است خودت این مقام را به دست بیاوری.
خودم؟
آره.
میگویی چه کنم؟
پدرت را از میان بردار.
یعنی پدرم را بکشم؟
آره، چرا که نه. برای به دست آوردن این مقام هر کاری لازم است انجام بده. به نظر من که ارزشش را دارد.
پدرم را از سر را بردارم، ولی به کشتن او ختم میشه. نمیدانم دوست من.
اگر پادشاهی را میخواهی باید زودتر دست به کار شوی.
دوست من، نمیدانم چگونه باید این کار را بکنم. یعنی چگونه پدرم را از میان بردارم؟ چگونه؟
تشویش نداشته باش دوست من، من فکر آنجاهایش را هم کردم.
واقعا؟
آره، تو مرا دست کم گرفتی. چاره کار را از من بپرس.
خب همینک بگو بدانم چاره کار چیست.
خب تو گفتی که هر روز صبح پدرت به باغش می رود و آنجا به عبادت با خداوند مشغول می شود.
همین طور است که می گویی. خب
به باغ می رویم، چاهی عمیق حفر می کنیم.
خب
بعد روی آن را با شاخ و برگ می پوشانیم. هنگامی که پدرت به باغ می رود درون آن چاه می افتد و می میرد. چطور است؟
عجب فکری کردی دوست من.
تو آسوده باش، من خودم آن چاه را سر راه پدرت حفر می کنم که عذاب وجدان نگیری. همین امروز هم این کار را انجام می دهم. فردا تو پادشاه این سرزمین خواهی بود.
به همین آسانی؟ باورم نمی شود.
آنگاه که بر تخت نشستی میفهمی، آنگاه باورت خواهد شد.
امیدوارم این چنین شود که تو میگویی.
آسوده باشد، تو مرا داری.
شیطان چاه عمیقی در راه مرداس حفر کرد و روی آن را با شاخ و برگ پوشاند. صبح که مرداس برای عبادت به باغ رفت، در چاه افتاد و کشته شد. بعد از آن ضحاک پادشاه شد. از پادشاهی ضحاک مدت زیادی نگذشته بود که شیطان خودش را به شکل مرد دیگری درآورد و باز پیش ضحاک رفت. او خود را آشپز حاذق معرفی کرد.
درود بر سرورم.
بگو چه میخواهی؟
سرورم، من از سرزمین های دور خدمت خودتان رسیدم.
خب
سرورم، حرفه من پختن غذا و انواع خورشت ها برای شاهان است. بنده در دربار شاهان بسیار کار کردم.
خب
و خورشت های زیادی را تعلیم دیدم. اجازه بدهید مدتی نیز در دربار شما با کار مشغول شوم. اگر از دست پخت من خوشتان نیامد، می توانید مرا بیرون کنید.
اما ای مرد، قصر ما آشپز دارد.
قربانتان گردم، غذاهایی که من طبخ می کنم با دیگر غذاها فرق دارد.
عجب.
من چیزی به شما می دهم که تا کنون نخورده اید و شما را با طعم‌های آشنا می‌کنم که برای شما غریبه بودن.
خیلی از خودت تمجید می‌کنی آشپز.
قربانتان گردم، وقت شما نیز دست پخت مرا بخورید، زبان و تمجید من می‌گشایید.
بسیار خوب، قبول است. حال که اینقدر از خودت اطمینان داری، ما نیز به تو فرصت می‌دهیم تا خودت را به ما ثابت کنید.
تشکر سرورم، من ناامیدتان نخواهم کرد.
ببینم که چه میکنی. شام امشب را خودت طبخ کن.
بله سرورم.
در آن زمان مردم از گوشت حیوانات به عنوان غذا استفاده نمی کردند و هیچ حیوانی برای گوشتش کشته نمی شد. آنها تنها از شیر و دیگر چیزها استفاده می کردند. شیطان برای اولین بار از گوشت پرندگان برای درست کردن غذای ضحاک استفاده کرد و گوشت را در سفره رنگین برای ضحاک برد.
به 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 به، هرچه میخورم سیر نمیشم. عجب غذایی.
سرورم اجازه میدهید؟
بیا جلوتر، بیا.
بله سرورم، امر کرده بودید به خدمت برسم.
بله بله. به به، مرحبا آشپز. بگو بدانم چه بود که برای من طبخ کردی؟ بسیار لذیذ و خوشمزه بود.
سرورم، یعنی از غذا خوشتان آمد؟
آشپز، تا کنون چنین غذایی را نخورده بودم، چنین چیزی را نخورده بودم. بگو بدانم چه بود.
خوشحالم که مورد پسند واقع شده است. گوشت پرنده سرورم.
چه گفتی؟ گوشت؟
بله گوشت پرنده. برای اینکه غذای لذیذ برایتان طبخ کنم، چند پرنده شکار کردم. آن را بر روشی که خودم میدانم برای شما طبخ نمودم.
عجب عجب. اما همان طور که میدانی، مردم این سرزمین عادت ندارن گوشت بخورن یا شکار کنند. اما خب چه بگویم، طعم این غذا هم بسیار لذیذ بود.
می توانم از این لذیذتر هم برایتان غذا طبخ کنم سرورم.
بله خوب است، هرچند عجیب به نظر می رسد و ما عادت به خوردن گوشت نداشتیم و نداریم.
چه پروا دارد سرورم، گوشت لذیذ است و شما پادشاه. چرا نباید گوشت میل کنید؟
راست می گویی، حق با توست. چرا باید خودم را از خوردن غذاهای لذیذ محروم کنم؟ خوب است، زین پس برای من گوشت طبخ کن آشپز.
بله سرورم، منتظر غذاهای لذیذ با انواع گوشت ها باشید.
بسیار خوب، هر پرنده یا حیوانی را که خواستی می توانی شکار کنی. این سرزمین در اختیار توست.
بله دوستان عزیز، شیطان هر روز برای ضحاک گوشت طبخ میکرد و ضحاک هم از خوردن گوشت ها سیر نمیشد، طوری که غیر از گوشت لب به طعام دیگری نمیزد و دستور شکار حیوانات را داده بود تا گوشت بیشتری بخورد. دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
شبتون بخیر، شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.